Bol.
رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
کاش یادت نرود روی این نقطه پررنگ قشنگ، قلب خورشید پر از شعر لطیف عشق است. و خدا هست که خورشید به تلتنگی هر رهگذری این چنین باور آبی دارد. الهی دوستت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
عشق دیوونه من دمونو حرف بزن ننو، هیچ کسی نمیتونه بگیره از دل من تو رو، اون که هر روز و شبش میگذره با فکر تو منم، اون که هر چی خوبی کرد باز شکستی قلبش و منم. ای داد ای داد ای داد تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم رفت توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای داد چی میگن اون چشما، تو رو که می نفسم بد میاد. ای داد ای داد ای داد تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم رفت توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای داد چی میگن اون چشما، تو رو که میبینم نفسم بد میاد.
سلام، صبح اولین روز هفتهتون بخیر. روز رو دوباره با هم آغاز کردیم، یک روز زیبا، یک روز خوب در ابتدای یک هفته که انشاءالله بهترین هفته زندگیتون باشه. انشاءالله که امروز هم مثل همیشه آماده هستیم برای ساختن بهترین لحظه ها در کنار هم. انشاءالله انشاءالله که امروز هم آماده هستیم برای ساختن بهترین لحظه ها در کنار هم، برای داشتن بهترین روزها و یادمون نره دلهامون رو به هم مهربان نگه داریم، دلهامون رو برای هم عاشق نگه داریم و انشاءالله دلهامون پر باشه از آرزوهای قشنگ، پر باشه از آرزوهای خوب و انشاءالله پر باشه از عشق. بار دیگه در همین شروع سلام میکنم به همه ی هموطنان خوبم، هر کی که هستی، هر جا که هستی، توی این ایران قشنگ و دوست داشتنی. اینجا رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. سلام، صبحتون بخیر. این روز خوب و قشنگی که داریم ازش صحبت میکنیم و این همه ازش گفتم، اولین روز هفته است، شنبه 15 شهریور 1399، 16 محرم 1442 و 5 سپتامبر 2020 میلادی. مثل همیشه انشالله با موضوعات مختلف و متنوعی که از قبل آماده و طراحی کردیم در خدمتون هستیم. شما هم با ما همراه باشید و همراه ما با شماره های تلفنمون، شماره سامانه پیامکمون، اپلیکیشن ایران صدا، شماره 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما و رادیو نمای رادیو گفتگو با ما تماس بگیرید، همراه ما باشید. نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون، به خصوص موضوعات پیشنهادی خودتون رو با ما در میون بگذارید. شما همیشه اولویت اول مایید. بریم به امید خدا در کنار هم امروز آغاز کنیم. ما با شما رادیو گفتگو، صبح گفتگو. تهیه کننده بهزاد محمودزاده. هماهنگی و ارتباطات فاطمه ربانی. صدا بردار فائز بزی. نویسنده بهزاد محمودزاده. و با سلام دوباره، من امین هاشمی. دوستتون داریم و به امید شما هر روز رو آغاز میکنیم و دوست داریم از شما هم بشنویم که دوستمون دارید. همین دوستی هاست که قلب رو شاد نگه میداره و پر از امید و زندگی زیباتر میشه.
دوستم داری میدونم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. از هوایم قفسم را پر کن، از هوایم چه برگی کاهی چه برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی
30035 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست که منتظر تماس ها و پیام هاتون هستیم. شنونده برنامه امروز ما هم باشید، با ما همراه باشید و برای برنامه ما بهترین پیام، بهترین نظر و بهترین راهکارهای خودتون رو هم درباره موضوعات ما برامون بفرستید.
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
منتظر پیام ها و تماساتون هستیم و حتما با ما همراه باشید. حتی موضوعات پیشنهادی خودتون، آنچه که براتون دغدغه است، پرسش هست، حتما با ما در میان بگذارید تا براش راهکار پیدا کنیم. با مسئولین و متخصصین اون موضوع حتما ارتباط میگیریم و پاسخاتون رو براتون مطرح خواهیم کرد. حتما منتظر تماساتون پس هستیم. 301035 راه های ارتباطی ماست که سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست. اما بریم سراغ بخش اول خبریمون توی تیتر و خبر. خبر اول رو براتون انتخاب کردیم از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر درباره اوضاع احوال بورس. آقای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گفتن مالکان عمده سهام که طی چند ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهامشان منتفع شدند، نقش بازارسازی را ایفا کنند و برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران خرد در جهت نقد شوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات اقدام کنند. البته باید بپرسیم که منظورشون از این که سهامداران عمده وارد عمل بشن بازارسازی کنن، اینی که سهام خردها رو به قیمت بخرند یا اینکه نه، باز همون فعالیت‌های خرید و فروشی رو انجام بدن که باعث بالا رفتن تقاضا بشه. یه خبرم برای اونایی که علاقه دارن پیش خرید خودروها رو انجام بدن. آغاز پیش فروش 9 محصول سایپا از امروز. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده طرح پیش فروش 9 مدل از محصولات گروه خودروسازی سایپا از امروز آغاز میشه. این رو حتما توی برنامه‌مون باید مطرح کنیم که اصلا این نفس پیش فروش کار خوبی هست، صرفا گردش مالی خوب هست، یا اینکه حالا باید صبر کنن تولید انجام بشه بعد آن چیزی که هست رو بفروشن. این رو حتما راجع بهش صحبت کنیم. باز هم باشگاه خبرنگاران جوان، خانم زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران گفتند که آموزش دانش آموزان جز کارهای تعطیلی ناپذیره. ایشون اضافه کردن کرونا فعلا مهمان ماست و آموزش دانشجویان و دانش آموزان جز کارهای تعطیل ناپذیره. این یکی از موضوعاتی که حتما امروز بهش میپردازیم که این تعطیل ناپذیری به چه شکل، به چه قیمت، با چه هزینه هایی باید انجام بشه. اما بریم این بعد از خبرهای خوب راجع به بورس و خودروسازی بریم سراغ خبر خوش برای کادر درمان. آقای دکتر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتن پیگیری پرداخت فوق‌العاده ویژه کادر درمان بخشی از کارهای روزانه هم شده و به زودی خبرهای خوبی در این خصوص خواهم داد. امیدواریم. اما رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروز، گفتگو در صبح و گفتگوی ویژه درباره بازگشایی مدارس.
صبح آمدش برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی در شدت شب رها کن.
اما درباره آغاز سال تحصیلی جدید میخواییم صحبت کنیم. میهمان ارجمند و متخصصی داریم در این لحظه که میخواییم باشون هم صحبت بشیم، استفاده کنیم از توضیحاتشون و حتما خیلی از اولیا در حال شنیدن این صحبت ها هستن. خیلی درخواست ها شده بود در خلال هفته گذشته که راجع به این موضوع صحبت کنیم و البته امروز هم مناسبت ویژه‌ای هست، آغاز سال تحصیلی مدارس. جناب آقای دکتر علی باقرزاده ریاست محترم مرکز هماهنگی حوزه وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزمون و همچنین خانواده های محترم دانش آموزای گلمون که از امروز تصمیم گرفتن برای شروع مهر و مهرورزی که همیشه اول مهر بوده 15 شهریور ما تشریف ببرن مدرسه و انشالله جریان آموزش و یادگیری رو شروع بکنن.
انشالله ما تبریک میگیم به شما و همه همکارانتون. معمولا وقتی یه اتفاقی تمام میشه، به پایان میرسه، به افرادی که تو اون حوزه مشغول فعالیت هستن خدا قوت میگن، خسته نباشید میگن. اما تو حوزه آموزش و پرورش مثل بعضی حوزه های دیگه، نه همه، بعضی حوزه های دیگه هم اینطور هستن، اما تو آموزش و پرورش وقتی تازه شروع به کار میشه توی مثلا حالا اول مهر یا در همین امروز، همین الان هم باید به شما خسته نباشید بگیم، خدا قوت بگیم. از همون پایان قبل از پایان سال تحصیلی گذشته مشغول تدارک، برنامه‌ریزی، دغدغه بودید تا به امروز که حالا نتیجه‌شو امروز خواهیم دید. به هر حال خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم پیش از شروع سال تحصیلی. اما آقای دکتر خیلی دغدغه ها بود، خیلی سوال ها بود، مثل خیلی اتفاقای دیگه، مثل برگزاری کنکورهای آزمایشی، مثل کنکورهای سراسری، این سوال ها پیش تا امروز همراه خانواده ها هست. این که بالاخره این مدارس حضوری هستن، حضوری نیستن. آقای وزیر اگر اشتباه نکنم پنجشنبه فرمودن که باید حضوری برگزار بشه. بعد از اون مخالفت ها جدی بود، بعد از اون رسانه ها اومدن، خانواده ها اومدن، ستاد اعضاش نه متفقن ولی جدا از هم اظهار نظر کردن. بفرمایید که برآورد چه هست، امروز با چه اتفاقی ما روبرو هستیم، هرچند که میدونم در شهر تهران لااقل غیر حضوری داره برگزار میشه.
عرض به خدمت شما که خب میدونید این کرونا بزرگترین و طولانیترین وقفه آموزشی رو تو دنیا به وجود آورد.
بله.
1.5 میلیارد نفر از دانش آموزان سراسر کشور از رفتن مدرسه باز موندن.
بله.
این مسئله که چگونه سال تحصیلی رو شروع بکنن تقریبا دغدغه همه کشورهاست و همه خانواده ها نسبت به این موضوع حساسیت دارن و این حساسیت هم به نفع نظام آموزشیه، یعنی پیوند خانواده و مدرسه رو به عنوان دو نهاد اثرگذار در آموزش و تربیت تحکیم میکنه و تقویت میکنه. ببینید ما سال تحصیلی جاری رو از 15 شهریور ما امروز همه مدارسون بازه، کلاس ها دایر هست و قاعدتا باید دانش آموزان در مناطقی و مدارسی و کلاس هایی که امکان فاصله گذاری اجتماعی رو دارن حضور پیدا بکنن. 35% مدارس کشور جناب آقای هاشمی زیر 30 نفر دانش آموز دارن. 52% مدارس ما زیر 70 نفر دانش آموز دارن. بیش از 62.3% مدارس ما زیر 100 نفر دانش آموز دارن. یعنی ما در این مناطق مسئله به نام فاصله گذاری اجتماعی و رعایت مسائل مربوط به فاصله گذاری رو نخواهیم داشت. تمام مدارس ضد عفونی شدن. من الان داخل یکی از مدارس و کلاس ها دارم با شما صحبت میکنم و با شنوندگان عزیز. مسئله ای ندارن. 3 ماه به هر حال مسئولین آموزش پرورش در تمام سطوح دارن تمهید میکنن مقدمات رو، اون چیزی که مربوط به تولید محتوا برای مدرسه تلویزیونی ایران، تولید بسته‌های یادگیری، بازسازی کامل شبکه آموزشی شاد و همچنین آماده کردن مدارس و کلاس‌ها برای در واقع حضور دانش آموزان. قاعده بر این بود که مثلا بین مدرسه و خانواده ارتباطاتی وجود بیاد در قالب گروه‌های مختلف و اونها در مورد نحوه حضور دانش آموزا در مدرسه گفتگو بکنن. ما مخصوصا برای پایه‌های ورودی مثل پایه اول، پایه هفتم و پایه دهم که دانش آموزا برای اولین بار تو مدرسه حضور پیدا میکنن یا حداقل با اون عناوین درسی، با معلمین، با مدیران و مربیان جدیدی دارن به اصطلاح آشنا میشن، لازم این ارتباطات به صورت حضوری شکل بگیره. شورای مدرسه متشکل از مدیر مدرسه، معاونین مدرسه، نمایندگان اولیا و نمایندگان معلمان مرجع اصلی تصمیم گیری و سیاست گذاری در مورد نحوه مدیریت کلاس ها و مدارس در طول سال تحصیلی آینده. خب اونا میان بر اساس مساحتی که کلاس ها دارن، تعداد دانش آموز هر کلاس، مساحت خود مدرسه، محوطه ها، مشاعات مختلف مدرسه، بعد مسافتی که دانش آموزا از خونه تا مدرسه دارن، با چه وسیله میان، چگونه میان، چقدر زمان صرف میشه، با چه افرادی در ارتباط هستن تو این فاصله و همچنین سطح در واقع تحصیلات خانواده ها. همه این جوانب رو میبینن، دانش آموزا رو گروه بندی میکنن. گروه بندی به معنای اینه که مثلا ممکنه یه وقتی یه عده نیاز بیشتری دارن، آموزش حضوری بیشتری رو باید دریافت کنن. یه وقتی یه عده مثلا دسترسی به بعضی از روش‌های آموزشی ندارن، همون 4 روش آموزش که عرض کردن، به اصطلاح آموزش حضوری، مدرسه تلویزیونی، شبکه شاد و همچنین بسته‌های یادگیری. خب اونایی که دسترسیشون کمتره، مثلا به هر دلیلی خانواده‌ای هست تو شهر تهران و حاشیه شهر تهران هم به فراوانی هستن که ممکنه نتونن دسترسی به شبکه مجازی نداشته باشن، این خب ممکنه زمان بیشتری رو تو مدرسه حضور پیدا کنه. روش‌های چرخشی و دوره‌ای، روش‌های گروه‌بندی، روش‌های مدرسه نزدیک، یعنی هر کسی بره تو نزدیکترین مدرسه‌ای که هست بود و مسافتی رو طی نکنه.
بله.
و یه روش هم آموزش در منزل وجود داره، یا آموزش‌های تجمعی وجود داره که یه روز در هفته مثلا ممکنه مدرسه تشخیص بده. یه گروه خاصی یه روز، 2 روز بیان، دیگه بقیه هفته برن شبکه مجازی. ولی بالاخره این ارتباطات در یک قالب حضوری شکل می‌گیره. بله. خانواده اگه نگران مسائل بهداشتی مدرسه هستن، اینو بدونن که ما در خرداد و اوائل تیر ماه 2 میلیون دانش آموز پایه نهم و دوازدهم اومدن امتحان دادن، هیچ مسئله ای هم برای هیچ کس به وجود نیومد.
خب البته اجازه بدید یه لحظه من عذرخواهی بکنم از شما، جناب آقای مسعود ثقفی سخنگوی آموزش پرورش تهران هم روی خط هستن. من سلام عرض کنم و صبح بخیر بگم بهشون. آقای ثقفی سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
من عذرخواهی میکنم، جناب آقای دکتر باقرزاده ریاست محترم مرکز هماهنگی حوزه وزارتی وزارت آموزش پرورش مشغول صحبت بودن، کلامشون ناتمام موند. من عذرخواهی میکنم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، کلام آخر آقای رو بشنویم.
ما و جناب استاد ثقفی هر دومون توی یه مدرسه هستیم و قرار مراسم بازگشایی.
چقدر جالب، چقدر عالی هستش. پس عملا سوالهایی که میخوایم مطرح کنیم رو هر دو بزرگوار میتونید راجبش پاسخ بدید.
بله، من عرض میکردم که ببینید ما یه تجربیاتی تو این فاصله داشتیم در ایامی که مدارس تعطیل شد و ایامی که از 27 اردیبهشت ما که مدارس بازگشایی کردیم و مخصوصا امتحانات خرداد ما 2 میلیون دانش آموز اومدن امتحان دادن، اونم 10 روز تا 21 روز. امتحان سمپاد رو ما به ورودی مدارس صداقای درخشان رو برگزار کردیم، مدارس نمونه دولتی رو برگزار کردیم. آقای هاشمی هیچ گزارشی در سطح کشور حتی در فضای رسانه‌ای وجود نداره که آموزش پرورش در رعایت پروتکل‌های بهداشتی دچار ضعف شده باشه، یا مدیران مدارس، یا
خب البته نمیشه برگزاری چند آزمون رو با برگزاری سال تحصیلی یکی دونست. آقای دکتر
میدونم بالاخره اون 2 میلیون دانش آموز هم معادل 1/7 کل دانش آموزا بوده، در این حال تعداد حوزه های ما هم محدود بوده، یعنی حوزه های ما داشتیم که 300 تا دانش آموز دادن امتحان دادن رفتن. من البته دغدغه های خانواده ها رو به رسمیت میشناسم، ولی میگم این دغدغه ها باید تو هر مدرسه بهش پاسخ داده بشه.
سخته، خیلی سخته. قبول بفرمایید کلاس هایی که حد اکثر 2x5 متر هستن
نه ما کلاس 2x5 متر که آقای هاشمی نداریم.
من به شما نشون بدم مدارس غیر انتفاعی رو.
مدارس. ببین اون
من مدارس غیر انتفاعی رو به شما بگم، الان چند درصد بار آموزشی روی مدارس غیر انتفاعی؟
حدود 11%.
11%. 11% تحصیلات ما با مدارس غیر انتفاعیه.
عیبی نداره. ببینید ما اولا کلاس با این مفهومی که شما گفتید ما نداریم. اونجا هم بالاخره یه سازمان نوسازی هست میره در ارتباط با ظرفیت اسمی مدرسه، استحکام بنا، گواهی میکنه.
آقای دکتر عزیز، خود شما هم میدونید که سازمان نوسازی در خیلی جاها چشم پوشی میکنه، چشمش رو میبنده.
آقا
من به خدا به شما مدارس به اتفاق بیایید. ما هفته گذشته همراه آقای ثقفی بودیم در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو. خیلی هم بنده خدا آقای ثقفی تلاش کردن که راجع به تمام مسائل پاسخگو باشن. واقعا تشکر میکنیم از همراهیشون در خلال هفته گذشته. صدای ما رو هم دارن میشنون. ما در برنامه گوشه به ویژه راجع به شاد خیلی با ایشون هم صحبت بودیم، هم کلام بودیم، ولی میخوام بگم که راجع به این موضوع صحبت نشد. حالا اجازه بدید مثل همون قراری که با آقای ثقفی گذاشتیم که توی این هفته ان شاء الله با حضورشون بیایم شاد رو امتحان کنیم، حتما با حضرت عالی قرار بذاریم. من خیلی از مدارس غیر انتفاعی، حتی مدارس دولت، حالا مدارس دولتی چون ساختارشون مال سالهای گذشته است مدارس بزرگتری هستن، اما غیر انتفاعی ما تو خونه مسکونی اومدن.
الان ما یه مدرسه ای داریم آقای هاشمی افتتاح میشه، همزمان که آغاز سال تحصیلی است، یه مدرسه خیرساز متریک، یعنی حدود 300 تا خیر داره که بین 1 متر مثلا تا 30 متر هزینه ساخت مدرسه رو دادن، و من داخل یکی از این کلاس‌ها دارم قدم میزنم. مدارسی که الان ساخته میشه و مدارسی که تو 10-15 سال گذشته ساخته شده از بالاترین سطح استاندارد برخوردارن. مدارس قبلی هم اینجوری بوده. حالا در این حال ببین یک کلاس ما حدود چیزی نزدیک به 700 هزار کلاس در صد کشور داریم، دولتی و غیر دولتی. ممکنه حالا 10 تا کلاس هم اینجوری بوده باشه، ولی کلیتش
الان شما مثلا یک سری مدارس مثل مدارس فرزانگان، یک سری مدارس خاص رو در نظر اشاعت بگیرید که اینها استاندارد بالایی دارن. ما قبول داریم، اما خیلی از مدارس هستن که این استاندارد متاسفانه ندارن. اگر هم بزرگ باشن تعداد زیادی دانش آموز پذیرفتن.
آره
در خودشون
انتحار. خب اب نداره، تعداد زیاد دانش آموز رو با فاصله گذاری کم میکنه.
بسیار.
ببینید یه قواعدی گذاشته شده، این قواعد اگر جایی رعایت نشه ممکنه که مدرسه تصمیم بگیره. مثلا گفتیم آقا کلاس باید قابلیت تهویه داشته باشه. اگر کلاسی ما
این جمله که به نقل از خانم دکتر مهرز گفتن که در یک کلاس باید در ساعت 7 بار نمیدونم چند بار تحویز هوا انجام بشه، این در الان که هوا خوبه امکانش هست، شدنی هست، پنجره رو باز می‌ذاریم.
بله،
در
بله.
پایز زمستون چه کار خواهیم کرد؟ این رو براش فکر کردید؟
خب ببینید عرض کردم الان که ما مسئله‌ای نداریم، باز هم شورای مدرسه تشخیص میدن اولا برودات هوا چقدره، چگونه است، و اونها تصمیم میگیرن که اون کلاس چگونه مدیریت بشه. ضمن این که فرصت داریم تجهیزاتی اگه لازم دارن خود خانواده ها، مدرسه، اولیای مدرسه میشینن با هم دیگه هم فکری میکنن.
بله.
مدرسه متعلق به خانواده ها و اینجا محل زندگی و رشد و تعالی دانش آموزاست. قطعاً به همون اندازه که الان ما به فکر تهویه هوا تو خونه هامون هستیم، به فکر مدرسه مون هم خواهیم بود. ما یه شرایط نرمال و عادی نداریم.
بله.
همه ایدئال ها رو بخوام،
موندن
بچه ها تو مدرسه الان خسارت های جسمیشون و عاطفیشون به مراتب بیشتر از اومدنشون به بیرونه.
متشکرم آقای دکتر بازده. من البته این سوال رو هم این موضوع رو عرض کنم، هم خدمت حضرت عالی، هم خدمت جناب ثقفی. آنچه که ما مطرح میکنیم نمیخوایم نتیجه بگیریم که شما دارید اشتباه میکنید یا شما دارید کار بدی میکنید.